جزئیات هن و اما کلیه. فالعلم الجزئی انما هو جزئی لانه یفرض موضوعا من الموضوعات و یبحث عما یعرض له من جهت ما هو ذلك الموضوع. فلم يفعل كثن العلم الجزئي جزئيا بل دخل كل علم في كل علم. ایشون عارض ذاتی را در کتاب برهان تفسیر کردند و اصطلاحات دیگری که مربوط به این کتاب نیست اونا را هم شرح دادند که خلط نشه اصطلاحات. در واقع به این مطلب میخوان اشاره کنند که چرا باید عوارض قضایا یعنی محمولات در مقدمات برهان ذاتی باشد به همون اصطلاح کتاب برهان. این سرش چیه؟ قبلا کرده بودیم که اون چه از بیانات دست میاد این است که اگر محمولات ذاتی نباشه برای موضوعات، برهانی که از چنین مقدماتی تشکیل میشه ممکن است برهانی باشه که مقدماتی را از علوم دیگری آریه گرفت. بنابراین برای این علم برهان تمام نیست، این برهان میمونه در گروه این که اون مقدمه جای خودش اثبات بشه. وقتی اثبات شد اون وقتی مسئله حل میشه. لازمش این است که یک کسی وقتی بود یه مطلبی رو در علمی اثبات کنه باید اون علم را هم بلد باشه، و اگر همه علوم از همدیگه چنین مقدماتی را به آریه بگیرن، کسانی میتونن در هر یک از این علوم براهین متقن اقامه بکنند که به سایر علوم هم آشنا باشن. برای اینکه یه چنین چیزی پیش نیاد اومدند گفتن که برای برهان هر علمی باید از مقدماتش از خود هم علم باشه، حد اکثر از اصول متعارفه باشه که بدیهی است، یا از یه اصول موضوع خاصی که آدم بدونه در این علم چند تا اصل موضوع هست که از جای دیگه شده و بعدا در همین علم یا در جایی باید اثبات بشه. ولی اگر بنابراین شد که در همی از هر مقدمه ای ما استفاده کنیم ولو ما رو هر علم دیگری، لازمش این است که یک وقتی میتونه مسائل یک علمی را حل کنه که با علوم دیگه هم آشنا باشه. این واقع این برای رعایت متعلمین هست که اگر یک علمی را خواستن بخونن این برای متوقف بر علم دیگری نباشه. شیخ در اینجا یه مقدمه ای ذکر میکنه که میگه ما علوم دو جور داریم، علوم جزئی داریم و علوم کلی. در علوم کلی بحث از یک موضوعات عام میشه مثل فلسفه اولا. در علوم جزئی یک موضوع خاصی را ما اخذ میکنیم و در اطراف همون موضوع میخوایم بحث بکنیم. بنابراین همت ما مصروف به این میشه که در پیرامون این موضوع چیزهایی را بیاموزیم، نه درباره چیزهای دیگری. اون چه درباره این میخوام بیاموزیم یک سلسله محمولات خاصی است که مربوط به این هست. اگر در اینجا از یه چیزهایی بحث کنیم که مشترک بین این موضوع و موضوع دیگری است، اون از مسائل این علم نمیشه. وقتی ما یک موضوعی را مشخص کردیم میگیم از خواص این موضوع میخوایم بحث کنیم، یعنی فقط مربوط به این هست. اما اگر یه چیزی باشه که هم شامل این بشه هم شامل شیء، پس بحث از این موضوع به ما و حاصل موضوع نکردیم. مثلا فرض بفرمایید ما در عدد بحث میکنیم، در علم حساب بحث میکنیم از عدد، از خواص عدد. حالا اگر بیاییم از یک مطلبی صحبت کنیم که مشترک است و بین کمیت متصل، بین مقدار که هندسه است، بحث از چنین مطلبی بحث از علم عدد نیست. بحث از علم عدد باید خواص خود عدد را ما بحث بکنیم. و اگر حتی از این هم فراتر بریم، وقتی داریم در علم حساب بحث میکنیم، فرض کنید که از تغییرات هم، مطلق تغییرات هم بحث بکنیم، یا از احکام وجود عدد هم بحث کنیم، به معنه وجودان که عدد مثلا ممکن الوجود است، این بحث مربوط به علم حساب نمیشه. درسته که عدد ممکن اگر یک ماهیتی باشه، ولی بحث از این که ممکن الوجود است یا واجب الوجود، این جاش تو علم حساب نیست. علم حساب باید از چیزهایی بحث بکنه که مخصوص عدد است، نه شامل چیزهای دیگه هم بشه. اون چیزی که شامل هم نوع از اشیا میشه، اون جاش علم هست. همینطور علومی هستن که نسبت به هم کلی و جزئی اضافی هستن. مثلا ما بحث میکنیم از جسم به طور مطلق که جسم چه خواصی داره، اما از این که جامد باشه یا مایع، اما از این که جاندار باشه یا بی که زیشعور باشه یا غیر زیشعور، از مطلق الجسم است. یه وقت بحث میکنیم از جسم جاندار، حیوان، اینم درسته یکی از اقسام جسم است، اما بحث از جسم نسبت به جسم خاص کلی تر است. اونا میگیم بحث کل طبیعی کلی، و این را میگیم علم حیوان. پس علوم میتونیم بگیم به یک معنا هستند. پس علوم جزئی هست، جزئی تر از اینها در علوم مطرح نمیشه. فرض کنید انسان شناسی، گیاه شناسی، دیگه یک علم خاصی داشته باشیم که فقط بعضی از گیاهان مشخص را بحث کند، علم بنفشه شناسی، این علم نیست دیگه. پس اینا علم جزئیه، گیاه شناسی، معدن شناسی، اینا علوم جزئی هست. یک علمی هم داریم که از اون که از کلی ترین خواص وجود مطلق بحث میکنه، اونم فلسفه اولاست. یک علومی هم داریم که به یک لحاظ جزئی هستن، به یک لحاظ کلی، مثل بحث هایی که از مطلق جسم میشه، نه جسم خاص. اینا لحاظ های گوناگونی که در این علوم میشه. پس برای هر یک از اینها ما باید یه سلسله محمولات خاصی را بیان کنیم. اگر اون چه مربوط به عدد هست، بیایم در فلسفه اولا بحث بکنیم، بگیم خب عدد هم یه موضوع، خواص عدد رو بیایم در فلسفه اولا بحث بکنیم، دیگه علم فلسفه اولا از علم حساب جدا نمیشه. اگر بیاییم در عدد بحث بکنیم از ممکن وجود، باز همین مشکل پیش میاد، ممکن الوجود بودن عدد، یا اینکه این عرض است یا جوهر است، این نمیشه. عرض و جوهر خیلی وسیع تر دایرش از عدد. بنابراین وقتی ضرورت هست علوم را تقسیم کنیم به اقسامی، میبایست موضوعاتی را برای هر نظر بگیریم و خواص اون موضوع را که شامل موضوعات دیگه نمیشه در اونجا بحث کنیم. اگر احیانا یک مطلبی را در یک علمی اثبات کردیم که شامل چیزهای دیگه هم میشه، معلوم میشه که اصالتا این مطلب مال این علم نیست، بلعرض در اینجا ذکر شده. یا اگر یک برهانی را ما اقامه بکنیم که مقدماتش، حدودی که در این برهان عرض شده، اینها اعراض ذاتی نیستن، اختصاص به موضوع خاص خودشون ندارن، اینها هم لازم که این برهان مختص به این علم نباشه، یا اینکه این برهان از علم دیگری آریه گرفته شده، و یا اینکه این برهان یک مطلبی را برای چیزی ثابت می کند که اون واسطه هست بین آن و بین اون موضوعی که ما داریم درش بحث می کنیم. یعنی برهان مطلب را برای یک امر عامتری اثبات می کنه و ما در اینجا یکی از مصادیق را می خواهیم اثبات بکنیم. بنابراین ذاتی بودن محمولات برای موضوعات به این دلیل است که ما برای تقسیم علوم ناچاریم در هر علمی از خواص به همون موضوع بحث کنیم. ناچار محمولاتش باید ذاتی باشد، مناسب با این موضوع باشه. مقدمات هم باید از این قبیل باشه تا احتیاج به علم دیگری نداشته باشه. لا تداخل علوم لازم میاد و دیگه هرج و مرج میشه. یا انسان باید همه اون رو یاد بگیره یا هیچ کدوم از علوم رو نباید یاد بگیره. ثم العلوم اما جزئیه و العلم الجزئی انما هو جزئیون. چرا به علم جزئی میگیم جزئی؟ به خاطر اینه یفرق موضوع من الموضوعات و یبحث اما یعرض له من جهت ما هو هو ذلک الموضوع. علم جزئی به اینه که ما یک موضوع خاصی را، نه موضوع کلی که شامل همه اشیا بشه، یه موضوع خاص فرض میکنیم و بحث میکنیم از عوارض این موضوع از اون جهتی که این موضوع این موضوع است، نه از اون جهتی که این موضوع مصداق یک عنوان عام تریست. لم یفعل کذالک یا ان لم یفعل الباحث کذالک، اگر این کار انجام نشه لم یکن العلم الجزئی جزئیاً بل دخل کل علم کل. حساب داخل هندسه میشه، هندسه داخل حساب میشه، هر دو داخل فلسفه میشن، فلسفه داخل اینها میشه. و صار النظر ليس في موضوع مخصوص، نتیجه این میشه که نظر درباره موضوع مخصوصی نباشد، بل فی الموجود فی الوجود المطلق. موضوع ما میشه وجود مطلق. فکان العلم الجزئی علما کل. بحث ما این بود که یک موضوع باره موضوع خاصی میخوایم بحث بکنیم، ما بحث میشه از وجود مطلق، علم جزئی بودن خارج میشه، میشه علم کلی. ولم تکن العلوم متباینتن، دیگه بین علم دیگری تباینی باقی نمیمونه. مثال ها ان فی علم الحساب جعل علم الاهده. چرا ما علم حساب رو علم خاصی حساب میکنیم؟ لأنه جعل له موضوع واحده و هو العدد. علم حساب رو که یک علم جدای حساب میکنیم به خاطر این است که درباره یک موضوع خاصی، موضوع علاهده ای صحبت میکنیم. این اشاره است به این که تمایز علوم به تمایز موضوعات. فینظر صاحبه فیما یعرض للعدد من جهت ما هو عددون. صاحب این علم نظر میکنه در عوارض عدد از اون جهتی که عدد است، نه از اون جهتی که موجود مطلق است. فلو کان الحاسب ینظر فی العدد ایزن من جهت ما هو کم. اگر حسابگر عالم به علم حساب در علم حساب از عدد بحث کند از اون جهت که یک کمیتی است، پس عدد از علم هندسه جدا نمیشه چون هندسه هم کمیه است. او کان ناظر فی الهندسه مقدار من جهت مکمون. یا هندسه بحث میکنه اون درباره مقدار بحث کند درباره کم متصل، نه از اون جهت که کم متصل است بلکه از اون جهت که کم مطلق است. الموضوع لهما الکم. موضوع چنین حساب و هندسه میشه کمیت مطلق، پس دو تا علم نمیشه، لل عدد و لل مقدار. و این کانه ما هو فی مقدار ما. حالا اگر عدد رو از این لحاظ حساب کند که عددی است در یک مقداری یا دارای یک مقداری هم هست، فیکون و نظره فی عارض للمقدار من حیث هو مقدارون. پس درباره عوارض مقدار بحث کرده که مربوط به هندسه است. و اذان له ايضا حين ينظر في المقدار منون ان ينظر فيما يعرض للعدد من حيث هو عددون. خب اون وقتی که درباره مقدار بحث میکنه از اون جهتی که معروض عدد است، همون وقت درباره عددم از اون جهتی که عدد است بحث کند. کان العلمان قد صار علما واحدا. و كذلك ان کان هادا ینظر فی المقدار من جهت ما یقارن و مبدع حرکت. خب مهندسی که در دار بحث میکنه کمیت متصل، هم بحث بکنه که این کمیت مبدع است، یعنی مقارن جسم است که جسم مبدع حرکت. ف و یکون له ان ینظر فی الشیء من جهت له مبدا و حرکتن، پس بدون بکنه از جهت این که مبدا حرکت هم هست، یعنی موضوع طبیعیات هم رو بیان در دسته مطرح بکنه. فلم یتم از علمون علمون ان علمین، پس چه فرقی است بین علم حساب با هندسه با علم دی؟ او کان صاحب العدد ینظر فی العدد من دون، عدد را از اون جهت که موجود است بحث بکنه، بگه این چه جور موجودی است، ممکن الوجود است یا وجود. کان له ان ینظر فی ما یعرض للموجود من حیث هو موجودون، پس بحث درباره موجود من حیث هو موجودون هم باید بشه جز علم حساب. فکان الحساب لا یفارق الفلسفه تر، چه فرقی است بین حساب با فلسفه اولا؟ پس ملاحظه می‌فرمایید که تکیه شیخ ابتدا روی این است که علوم میبایست از هم تمایز داشته باشه، پس برای اینکه علوم متمایز باشد هر علمی از محمولاتی که مخصوص همان موضوع است بحث بشه. باز مثال می‌زنه و کذالک اذا کان موضوع جزئیتن ولتکن طب امرن، اگر موضوع یک صناعت جزئیه‌ای امری بود، حالا اون صناعت رو شما فرض کنید طب، موضوعش هم فرض کنید بدن انسان، و طلب عارض غریب لیس للانسان من جهت ما هو انسانون، در این علم ما دنبال یک محمولی بگردیم که این از عارض انسان جهتی که انسان است، بلکه از جهتی که مثلا جسم مطلق است یا از اون جهتی که مبدا حرکت، که سواد مطلق، ما در سیاهی مطلق که سیاهی چجور حادث میشه، ول حرکت المطلقه، حرکت اصلا چیه، چجور پدید میاد، چه چیزهایی لازم داره. نسواد للانس فن نسواد للانسان من جهت ما هو جسم مرکب ترکیب ما، سواد درست است انسان سیاه هم داریم، اما سیاهی که آر انسان میشه نه به ماه و انسان است، بلکه از اون جهتی است که یک جسم مرکبی است که دارایی به خاصی است و این رنگ آرزش میشه. ول حرکه لهو من جهت ماه و جسم طبیعیون، درسته انسان حرکت هم میکنه اما نه از اون جهتی که انسان است، بلکه از اون جهتی که جسم طبیعی است. خب چنین کسی و کان له ان ينظر في ما يعرض للجسم المسه و جسم المركبون، حق داشته باشه که در علم طب بحث بکنه از عوارض جسم مرکب به ما انه جسم المركبون. لکان الطب هو عین العلم الطبيعي الكلي، طب یکی از اجزاء علم طبیعی هست، ما یک علم طبیعی بر احوال کلیات جسم بحث میکنیم، یک اجزایی دارد علم علوم طبیعی، یکیش هم علم طبه. اگر در مباحث کلی علم طبیعی بحث که علم خاصی نمیشه، میشه همون علم کلی طبیعی، البته کلی طبیعی نه، علم طبیعی کلی، ولم یکون علم جزئی هست دیگه، علم جزئی نمیشه. فکانه یکون و ایران بیطرتن و فلاحتن، اجزای طبیعی هم بیطاری هست، دام پزشکی، فلاحت کشاورزی، مهندس کشاورزی شدن مثلا. خب پس تو علم طبیعی کلی اینا باید بحث بشه، پس علم طب بس هم بیطاری فلاحت هست هم طبیعی. از کان یکون و کل واحد من هما العلم طبیعی، زیرا در این صورت همه اینها علم طبیعی می بود. و یتحیر فیه الفهم، فهم انسان تحیر میشه که در اینجا از چی باید بحث بشه. الا ان یجعل السواد سوادا مخصصا بالانسان، این همون استثناء که قبلا هم شیخ فرمود گاهی از محمولات اهم است از موضوع، اما تخصیصش میدیم به موضوع، اون وقت رزه ذاتی از غرابت خارج میشه. الا ان یجعل السواد سوادا مخصصا بالانسان، این که میگه مخصص به انسان باشه، نه این صرفا اضافه کنیم به انسان، بگیم اون سواد خاصی که در انسان است و در چیز دیگری نیست و ناشی از علتی میشود که فقط در انسان موجود است، لیسن یجعله سنسان که میگیم تخصیصش بدیم، نه همین که فقط یه اضافه ای بکنیم بگیم سواد الانسان، بل سوادن هو به حالن مع تلک الحال یکون للانسان، یه جور سوادی که مال انسان است. اگر از اون نوع خاصی که مخصوص به انسان است، این میشه از محمولات ذاتی انسان. حتی لا یکون تخصیص نسبت فقط، نه این که همین که بگیم سواد الانسان کما اینکه سواد الغراب یا سواد العبا مثلا، صرف این نسبت نباشه، یه جور سوادی را ملاحظه کنیم فکر فقط در انسان است. اگه اینجوری شد بله میشه از محمولات علمه. بل تخصیصان لامر خاص لذالک الخاص تخصص نسبه، علتی دارد که این محمول اختصاص به این موضوع پیدا کرده، نه همینجوری به صرف نسبت. فبینن ان اعراض الغریبه لا ينظر فيها في علم من البرهانيات، پس روشن است که در علوم برهانی از غریبه بحث نمیشه، در هر یک از علوم برهانی از خواص همون موضوعش بحث میشه. و ان اتفق ان انتج شيء من هذا في علم ما و ان كان من مقدمات صادقتين فانما يكون بيانا على سبيل العرض، اگر اتفاقا شما دیدید در یک علمی نتیجه ای گرفته شده، مسئله ای اثبات شده که مخصوص به اون علم نیست، این مسئله از این هست در اینجا بالعرض ذکر شده، اصالتا مال علم دیگریست. لعنفی مثل هذا القیاس، خب چجور میشه که ما در یک قیاسی نتیجه ای بگیریم که اعم است از موضوع اون مسئله؟ لأن فی مثل هذا القیاس اما ان یکون الاوسط غریبا او الاکبر، خب قیاس از سه تا حد تشکیل میشه، موضوع قضیه که یکی از مصادیق همون موضوع علم است، در این که بحثی نیست، قیاسی که میخوایم تشکیل بدیم برای همین موضوع محمولی را اثبات کنیم از راه که اون محمول ذاتی این نیست، از این حتی از موضوع علم هم اگه یه همچی چیزی باشه، یا این از اوسط غریب است یعنی حد اکبر ذاتی اصغر نیست، و یا حد اکبر ذاتی اصغر نیست، یکی از دوتا باید باشه. اما کان الاوسط غریبا ان کان الاوسط امرا غریبا من هذا الموضوع، معناش این است که این اوسط با یک موضوع دیگری مناسبت دارد، فیکون مناسبا لموضوع آخر وللعلم کلی، یا اونقدر این حد اوسط وسیع است که مربوط میشه دیگه به علم کلی، به فلسفه اولا مثلا، یا علم کلی طبیعی نسبت به اجزای علم طبیعی کلی. فیکون البرهان به ذات من سن اخرى، خب چنین برهانی از این صناعت نیست، برای اینکه حد اوسطش مالی علم دیست. خب پس چرا در این صناعت ذکر میشه و یکونو من هذه الصناعه به طریق العرض؟ خب این یک شق مسئله بود که قیاس ما حد اوسطش چی باشه؟ غریب باشه. حالا فرض دیگری میشه کرد، حالا الاوسط مناسبن، اوسط مناسب است یعنی ذاتی هست برای اصغر، لکن حمل الاکبر علی لا یکون لانه هو اکبر، که بر من به خاطر این نیست که این اوسط هست، بل الاکبر المحمول غریب من هو و من جنسه، اکبر غریب است یعنی اهم است از خود این، نه تنها از این که از جنسش هم غریبه، چون حتی گفتیم نسبت به جنس موضوع هم در صورتی که از جنس موضوع دیگه اعم نباشه، موضوع مسئله، موضوع علم، چنین اکبری باید به این صورت باید باشه و الا لکان الاکبر بن، فرض کردیم که اکبر مناسب نیست یعنی ذاتی نیست برای اوسط، پس چه جور بوده؟ ناچار میشه که غریب هست نسبت به این موضوع و از جنسش. ولا لأجل شیء داخل معه، حمل این اکبر هم بر این اوسط، بهتر این نیست که یک چیزی با این اوسط هست که از این جهت مناسبن، این اوسط عارض چیزی باشد که نسبت به اون معروض ذاتی باشد. گفتیم یکی از اقسام ذاتی باب برهان این بود که محمول هم میشه مقارن با یک شیئی است که اون هم باید لحاظ بشه، مثل فتوست نسبت به انف. انف را باید حتما در فتوست اخذ بکنیم. درسته که فتوست عین انف نیست، مفهومی است غیر از مفهوم انف، این عرض از اون جوهره مثلا، ولی ناچار میبایست این جوهر را ما در این مفهوم در تعریفش اخذ بکنیم. این جور هم نیست، جور هم بود که باز مناسب میشد. فیکون من حق الاوسط ان یکون بینه و بین الاکبر اوسط و آخر و قد ترکه. وقتی یک محمولی هم میشود بر اوسطی که غریبه است، چگونه پس هم میشه بر این؟ ناچار یه اوسط دیگری میخواد، به واسطه اون اوسط هم بشود بر این اوسط، که اون اکبر نسبت به اون اوسط متروک ذاتی بوده و اون اوسط متروک هم نسبت به این اوسط ذاتی بوده، اما اکبر نسبت به خود این اوسط ذاتی نیست. پس در واقع اینجا یه برهان دیگری میبایست اقامه بشه که درش اون اوسط محذوف آورده شده باشه. فیکون من حق الاوسط ان یکون بینه و بین الاکبر اوسط و آخر و قد ترکه، باید یه اوسط دیگری داشته باشه که فعلا نیست. و اخذت النتیجه لا ان وجهها، بنابراین این نتیجه از راه خودش به دست نیامده، یعنی مستقیما این قیاس این نتیجه را نمیتونه بده، بلکه یه قیاس دیگری میباید تشکیل بشه که حد و اوسط درش گنجانیده بشه. لا ان وجهها الذي تبين به حين لم يؤخذ في بيانها مقدمه بينه بنفسها، چون این مقدمه ای که باید این اوسط این اکبر را برای این اوسط فعلی اثبات کنه، اون مقدمه ذکر نشده، اون مقدمه است که بیان است و به واسطه اون تبیین می شود ثبوت اکبر برای از اوسط. ولا مقدمتون یجریم بعد یجری امرها علا انها مبدعون لعلمن و اصلا موضوعون. این امرها در ضمن عرضم عرض کردم، ممکنه در یک مقدمه در یک علمی ما یک مقدمه کنیم که جز این علم نیست ولی اصل متعارف است، یه قضیه بدیهی است در همه علوم ازش استفاده میشه، یا اصل موضوع مشخصی است که در این علم اول اینا به متعلم گفتیم که این در جای خودش باید اثبات بشه، فعلا شما این را بپذیرید تا در جای خودش اثبات بشه، این هم ضرر نمیزنه به برهان بودن. اما اگر اینجور نشد، اون مقدمه اصل متعارف است، نه اصل موضوع است بلکه مربوط به علم دیگری است. خب از چنین برهانی لا یحصل من ذلک یقین مطلق ولا یقین اصل موضوع مطلق حاصل میشه و نی که مشروط به پس موضوع هست و بنابر فرض ثبوت اصل موضوع اون یقین حاصل میشود، فلا یکون البیان یقین بل بالعرض. پس نتیجه این شد که اگر در مقدمات حد اوسط و حد اکبر مناسب نبود، غریب بود از موضوع، در اینجا برای ما یقینی در اون علم نخواهد بود. وقد ظن بعضهم، در اینجا شیخ اشاره میکنه به یه مطلب دیگری که بعضی از منطقیین در باب علت ذاتن محمولات مقدمات برهان ذکر کردن. بعضی گفتن اگیم مقدمات برهان باید محمولاتش برای موضوعات ذاتی باشد، کی نباشد علت نخواهد بود برای ثبوت اکبر للاصغر. وقتی ذاتی هست، مخصوصا برنایی که ذاتی را ذاتی باب باغوجی میدونستن و جنس و فصل میدونستن و جنس و فصل از علل قوام شی هست، میگفتن اگر ذاتی، اینا میگن اگر ذاتی نباشد علت نخواهد بود برای ثبوت اکبر للاصغر. وقتی علت نباشه یقین حاصل نمی. پس برای اینکه برهان منتج یقین باشد، میبایست حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی ذاتی باشه. پس علت این که ما این قید را معتبر میدانیم برای این است که یقین افاده کند از راه علم. شیخ میفرماد این حرف درست نیست. اگه این حرف درست باشه فقط در برهان لم این حرف را باید بزنید که حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر، علاوه بر علت اثبات بودن علت ثبوت. و کلام لم نیست، ما مطلق برهان را میگیم محمولات در مقدمات باید ذاتی باشه برای موضوع، یعنی حد اوسط ذاتی باشه برای اصغر و ذاتی باشه برای حد اوسط. ما در مطلق برهان میگیم، این حرف مخصوص به برهان لم نیست. خب اگه طرف بگه که نه ما اصلا سایر براهین رو برهان نمیدونیم، به خاطری که گفتیم علم به شیء در صورتی حاصل میشه که از راه علتش باشه و علت هم که میشه، بنابراین غیر برهان علم افاده یقین نمی کنه. اگه اینجور بگه یعنی ما منحصر میداریم برهان رو در برهان علم، شیخ میگه برای بطلان این حرف هست که چنین کسی برهان برای وجود واجب نمیتونه اقامه کنه. اگر براهین مختص بود به برهان علم و غیر از راه علت به معلولی پیدا کنن، علم به چیزی پیدا کنن، خدا که علت نداره، پس هیچ برهانی برای وجود خدا نباید بشه اقامه کنن. همین دلیل است بر این که برهان منحصر نیست به برهان علم که حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر الاصغر. این بیان شیخ را بخونیم. قد ظن بعضهم ان السبب في ان لا يستعمل في البراهين وسط من عرض غريب و ان كان لازما انه لا يكون علتا للطرف الاكبر. بعضی گمان کردند که علت این که در براهین وسطی به کار نمی رود که عرض غریب باشد، همیشه باید ذاتی باشه برای اصغر، هر چند اون عرض غریب لازم هم باشه، او لا یکون علتا ذاتیتا للطرف الاکبر. اگر علت نبود ذاتا نمی توانست ثابت کند اکبر را للاصغر، فلا یکون البرهان برهان لم و برهان لمی نمی شد. بعضی اینجور گمان کردن علازالک مطلب از این قرار نیست. فان هذا النظر الذي نحن فيه ليس كله في برهان. این بحثی که ما رد هستیم و میگیم محمولات باید ذاتی باشن اختصاص به برهان لم نداره. حتی برهان و لم لم ينظر فيه في هذا چیزی برهان لم بحث نکنیم. خب اگه یک کسی اینجور فکر کنه که هر چیزی یا باید برهان لم داشته باشه یا برهانی نیست، خب سوال میکنیم اگر چیزی برهان لم نداشته باشه یعنی یقین ازش حاصل نمیشه، مقدماتش کاذبه، همیشه باید به ما انها مشهورتون اخذ بشه، باید مغالطه باشه، یا نه اینجور نیست، ما مقدمات صادقه ای داریم که نتیجه صادقه هم ازش گرفته میشه، لا عن طریق لم بلن طریق لم، که در جای خودش بیان کردیم که از راه متلازمات ما از عهد متلازمین به پی به متلازم دیگه میبریم و یقینی هم هست. شما چنین برهان این را که مفید یقین هست چی میدونید؟ میگید اصلا قیاس نیست. قیاس که هست. میگید جدل است که جدل نیست، برای اینکه ما این مقدمه را به معنها صادقتون یقینیتون عرض کردیم، جدل مقدمه را به معنی مشهورت کنه. میگید مغالطه است، مغالطه نیست، مقدمات صادقی است با شرایط خودش نتیجه یقینی هم میده، مغالطه هم نیست. میگید یک صناعت دیست، خب صناعت هم که پنج رو بیشتر نیست. پس به هر حال اینو باید دیدید که این برهان است و برهان لم هم نیست. چنین نیست که اگر برهان لم نداشت در این کتاب ازش بحث نشود. این از این قیاسن خارجن عن القیاسات التي في هذا الكتاب، دیگه قیاسات برهانی شامل اونها نباید بشه. خب خب اگه شاملش نشه پس چیه؟ اگه قیاس برهانی نیست، برهان عین، فصار ذالک جدلیان او مغالطیان او غیر ذالک، لازمش نگه یکی از اینها باشه و حالون که اینجور نیست. فَإِنَّهُ لَيْسَ يَسِيرُ الْقِيَاسِ بَأَنْ يُنْتَجَ شَيْئًا صِدْقًا مِنْ مُقَدَّمَاتٍ صَادِقَةٍ مَأْخُوذَةٍ مِنْ حَيْثُ هِيَ صَادِقَةٌ جَدَلِيًّا. اگه ما یک قیاسی داشتیم که از یک مقدمات صادقه‌ای تشکیل می‌شد و این مقدمات هم به ما انها صادقتون اخذ شده بود لا به ما انها مشهورتون، چنین قیاسی نقم داد، این میشه جدلی؟ نه. ولا مغالطیان ولا شیئن حقه ان یبان فی فن آخر من الفنون الخارجه من البرهان، شعرم نیست و هم نیست. خب ممکنه بگید یه قسم ششمی است، ولا اقسام الصناء القياسي اكثر من هذه الخمسه، انهای تعلیم هم که بیش از این پنج قسم نیست. پس ناچار باید بپذیرید که برهان عین هم از اقسام برهان است. باز الکتاب یشتمل على بیان البرهان المطلق الواقع على ما یؤتی الیقین بالعین، فقط شامل این هم میشه، و على ما یؤتیه مع العین المه، و چنین شامل چیزی می شود که البر اثبات ثبوت را هم متضمن هست. فیکون العارض الغریب الذی لیس بعلم، اگر عارض غریب علت نبود لا یجعل القیاس عن البحث الذی فی کتاب البرهان و لا یوجب ان لا یکون یقینا، موجب این نمیشه که یقین نیاد. بعد شیخ اضافه میکنه و کفا سقوطا به قول من یقول انما لا یعرف له علتون لا یکون بهی یقینون انه یوجب، برای بطلان این سخن که این شود برای سقوط این مطلب همین بس، انه یوجب ان لا یکون له یقینون بالبارع جل ذکره، چنین شخصی باید یقین به وجود خدا هم پیدا نکن از لا سبب ال وجودی. فیعرف ایل، اگر نتونه یقین به وجود خدا پیدا کنه پس نه فلسفه برای چی میخونه؟ اده و فاقدان لشیء الذی یطلب و هو الیقین بالبارئ تعالی جده، هدف اصلی از فلسفه اثبات است، اگر اون نتونه اثبات بکنه پس این فلسفه برای چی؟ وجب ان یعلم، باید دانسته شود ان نیف هاد العارض، این که ما گفتیم عارض غریب در براهین به کار نمیره، علتش این نیست که علت نیست بلکه علت دیگری دارد، ما هو مفهوم و کلام اول لمن فهمه، اگه یکی کسی حرف او را درست بفهمه، یعنی مقصود معلم اول همینه که ما فهمیدیم، دیگران نفهمیدن مقصود او چی بوده که این راه ها رفته. چیه اون مطلب؟ نه. هاد العارض یعنی عارض که غریب هست، اذا جعل وسطا، اگر اینا حد و وسط قرار بدیم، کان الاکبر اما مساویا له و اما اعم من، این عارض غریب را که خودش غریب هست از موضوع، اکبرش یا مساوی این خواهد بود یا اعم است. چرا تکیه رو اکبر میشه؟ اینکه ما در مطلوب میخوایم اکبر را برای اصغر اثبات کنیم، اینکه واسطه است، وسیله است، میگیم اون اکبه واقع چنین حد اوسطی اثبات میشود یا مساوی این حد اوسط است، تازه میشه نسبت به اصغر غریب، یا اون هم نسبت به این غریب است که غریبن در غریب میشه، چنین چیزی دیگه برای حد اصغر نمیتونه ذاتی باشه. اما مساوی لهو یعنی مساوی با این حد اوسط است، خب حد اوسطی که غریب بود مساوی غریب هم میشه غریب، و اما اعمامه و کیف کان الاکبر، و هر جور اکبر نسبت به اوسط باشه کان امرن غریبن ان موضوع استناعه، حتی اگر اکبر نسبت به اوسط ذاتی باشد اما چون اوسط نسبت به اصغر غریبه، اکبر هم نسبت به اصغر میشه غریب، کان امرن غریبن ان موضوع استناعه، سرش این است که دیگه از این علم خارج میشه. و ذالک انما ساوا شیئن یقع و خارج موضوع صناعه فهو واقع اون خارجن، اگر چیزی مصیب بود با چیزی که خارج از موضوع علم است، خود اون هم خارج از موضوع علم خواهد بود. فضلن اما و اهم من، اگر گفتیم اکبر مساوی هست با حد اوسط، چون حد اوسط خارج از موضوع علم بود، اکبر هم چون مساوی خارج هست اونم خارج خواهد بود. چه رسد به این که اکبر هم از اوسط اهم باشه و غریب باشه. فاذا کان کذلک لم یکن الاکبر من الاعراض الذاتیه به وجه من الاعراض ذاتیه این موضوع نمیشه. فان کان الاکبر عرضا ذاتیا و کان الاوسط عرضا غریبا عممن، خب حالا اگر گفتید ما فرض میکنیم یه جایی که حد اوسط غریبه اما حد اکبر نسبت به اصغر غریب نیست، ذاتیه. الاوسط غریب عرضا غریبا اعممن دل کما تدل العلامات التي هي اهم وجودا، یعنی در واقع شما اتفاقا مول از یقی از حد اوسط پیدا کردید که برای این اصغر ثابت شده، ولی ذاتا این حد اوسط اینا اقتضا نداره. دل کما تدل العلامات التي هي اهم وجودا، از اون جهتی که یک علامتی اتفاقا دلالت میکنه یک چیزی با اینکه خودش هم اهم است، گاهی هم یه جایی است که این علامت هست و ذو العلامه نیست، در اینجا علامت بر ذو العلامه هم منطبق شده، پس ذاتا اقتضا نکرده این ثبوت را. علاما قیل فی الفن المتقدم، چنان که در فن قبلی بیان کرده این یکون لحاظ البیان بیانن ان وقع حقا فانما یقع حقا علی سبیل العرض، اگر اتفاقا هم راست باشه این یک واقعیست، ذاتاً چنین برهانی اقتضای یقین به ثبوت اکبر الاصغر نداشته است. بله، پس حاصل این بحث ها این شد که این همه راجع به ذاتی بودن محمولات در اون بحث شد و اینها، سرش همین بود که علوم باید از هم متمایز باشه تا اینکه ما بتونیم مقدمات در این علم اخذ میکنیم حد اکثر از اصول متعارفه و اصول موضوع اخذ شده باشه درش، نه از یک مطلبی که مربوط به یک علم دریست ما اول اون علم رو بخونیم تا بیاییم این مسئله را اثبات بکنیم. پس نتیجه این شد که این ذاتی بودن برای تسهیل امر است بر متعلم. حالا اگر یک کسی خواست که همه علوم را بخونه و همه علوم هم را یک جا قرار داد، گفت ما یک علمی داریم موضوعش مطلق الموجود است، همه چی میخوام اینجا بحث بکنم و از این یکی به اون یکی درایت بکنم، علم حساب مسئله هندسه اثبات، هندسه فرض کنیم مسئله طب اثبات بکنیم، ولی همه رو بناس بکنیم. میشه مثل این که در یک علم اصول موضوعی باشه که در چه اشکالی داره. پس علت این که ما اینا رو عقص میکنیم برای اینه که تعدد علوم میخوایم داشته بایوزی بین علوم باشد و هر علمی از خواص خود موضوع اون علم بحث بکنه، اینه که این مصیبت ها بهش مبتلا میشین و آخر آخرش اینه که اون برهان رامه میشود و ما اون را برهان نمیدانیم، این برهان اصالتا مال علم دیگری است در این آورده شده. اینجور نیست که یقین حاصل نشود و از کنم اصلا از برهان بودن خارج بشه، حد اکثر این است که برهانی میشه مال یک علم دیگری، مگر اون یه حرف دیگه است.